ساعت 7:46 دقیقه است. علاوه بر این که شنوندگان ما در شهر آفتاب پیگیر این بخش هستن، خانواده‌های محترم شهدا، ایثارگران و آزادگان هم در این بخش شنوندگان خاص ما هستن. میخوام صحبت کنم با آقای قاضی زاده هاشمی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران. آقای قاضی زاده هاشمی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان خوب برنامه شما، و عرض ادب میکنم به ساعت مقدس شهدای راه انقلاب و اسلام و خانواده معزز شهدا و ایثارگران عزیز در خدمتتونم.
خیلی متشکرم آقای قاضی زاده هاشمی. امروز روز مبارکیه. اول تبریک میگیم سال روز بازگشت غرور آفرین آزادگان سرافرازمون رو به کشور، و بعد میخوام بگم که الان شما یه 10 ماهی هست که توفیق خدمت دارید، درسته؟
بله 10 ماه هست.
خب میشه بفرمایید این راهی که در این 10 ماه طی کردین برای شما رضایت بخش بوده، خودتون رضایت دارین؟
خدمت شما عرض کنم که در مسیر رشدیم انشاءالله. برحال رسیدن به اهداف مستلزم زمان و صبر و همراهی هست.
بله.
طراحی و برنامه‌ریزی مفصلی برای اقداماتی در بنیاد و خدمتگذاری به خانواده‌ها شده و شروع شده. اجمالاً هم مورد حمایت دولت محترم و مجلس شورای اسلامی بوده. امیدوارم حالا به تدریج آثارش انشاءالله آشکار بشه.
خب اینها که فرمودید خبر از یک تغییر و تحول میده. مطمئنا که در حوزه اتاق و دکوراسیون نیست تغییراتی که میگید. تا اونجایی که من خبر دارم درباره حق مسکن، افزایش کمک معیشت، حقوق خانواده های شهدا که افزایش پیدا کرده، سرانه بیمه تکمیلی میتونه جزوش باشه برای ایثارگران، و حالا تحول و تغییر در سازوکارهای بنیاد شهید امور ایثارگران. اینا رو من گفتم، حضور ذهن داشتم تا حدی. بقیه‌اشو شما بفرمایید، چیزایی که ما خبر نداریم و لازمه که شما الان برای مردم بگید.
خدمت شما عرض کنم که بنیاد شهید امور ایثارگران، خب میدونید وظایف متنوعی به عهده‌اش هست. بعضی از این وظایف خودش نقش ابتدایی داره، یعنی باید خودش انجام بده. بعضی از موضوعات هم پیگیری از سایر دستگاه هاست یا اشتراک با سایر دستگاه هاست.
بله.
ما در حوزه معیشت خانواده عزیز ایثارگر خب وظایفی داریم، هم از مثلا کمک معیشت هست به گروهی که نیازمند کمک هستن، بحث برقراری حقوق هست، حقوق مکفی که عزیزان باید دریافت کنن، بحث حتی پرستاری عزیزان هست. تو این حوزه خب مفصلا کار شده، به لطف دولت و مجلس هم امسال افزایش هایی ما داشتیم. یعنی عمده این عناوینی که من عرض میکنم بالای بیش بین 50-60% رشد داشتن. اون طرف وظیفه ما توی خدمات بهداشتی درمانیه که این هم مستقیم هم غیر مستقیم. مستقیم یعنی توسعه مرکز درمانی. بله. ما هست، درمانگاه های ما هست، بیمارستان های ما هست، آسایشگاه های ما هست، در حوزه طب سالمندان مراکز نگهداری ما هست. ما الان تقریبا به جز اینکه 2 تا مرکز کوچک در حوزه سالمندی تقریبا هیچ ورودی نداشتیم. ما هیئت امنای ما مصوباتی گذرونده، ما الان از محل تبدیل داراییایی که در اختیار بنیاد هست باید اینا رو توسعه بدیم. در خرید خدمات درمانی که از طریق بیمه انجام میدیم، سرانه بیمه‌مون امسال 2 برابر شده. یعنی پارسال 174,000 تومان بوده، امسال 350,000 تومان افزایش هر نفر افزایش پیدا کرده. باز هم داریم تلاش میکنیم انشالله این بخش رو تقویت کنیم که به شکل آبرومندی خدمتگزار این عزیزان باشیم. در حوزه های فرهنگی خب ما برنامه مفصلی طراحی شده، هم از برنامه اردوی مفصل، هم از سفر به عتبات عالیات که امسال بعد از سالها ما به صورت یک مثلثی با کمک بانک دی شروع کردیم.
بله.
به صورت کلاس ها و دوره های آموزشی در حوزه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان ایثارگر برنامه‌ریزی و اقدامات مفصلی انجام شده در توانمندیشون، و بعد هم همراهیشون در دوره دانشگاهی که حالا جزئیاتش چون فرصت برنامه کوتاه است،
ولی
خود این ماجرا مفصله.
خیلی
در همین حوزه ما داریم زیرساخت‌های اردویمون هم افزایش میدیم، یعنی هم تخت‌های هتلیمون هم اردوگاهامون رو در داخل و خارج از کشور با تجمیع مراکزی که داریم افزایش میدیم. ما هر مرکز استانی یک مرکز جامع توانبخشی فرهنگی اردوی ایجاد کردیم به نام ایسار. ابتدای این دوره 4 مرکز فعال داشتیم، الانی که من صحبت میکنم با شما به 28 مرکز استان ما الان فعال شده. اون طرف هم به صلاح برنامه ریزی شده دو تا کمپ بزرگ اردوی در شمال و جنوب کشور انشالله ایجاد بشه. یه هتلی ما داشتیم در مشهد مقدس که سالها در حال ساخت بود و به اتمام نرسیده بود، اون به اتمام رسید و بهره برداری شد و دست علاهازا دیگه.
خیلی ممنونم آقای قاضی زاده هاشمی. چون فرصت کمه میخوام که بتونم همه سوالها رو مطرح کنم، مخصوصا سوال شنوندگان عزیز ما رو. آقای خانم بساک از تهران میخوان که حرفشون به گوش شما برسه. گفتم ببینید آقای هاشمی، یه تعداد از فرزندان شهدا و جانبازان قبول شدن در کنکور سراسری، بعد سهمیه حالا استخدام دارن، اما ظاهرا تامین اعتبار نمیشه برای این استخدام. گفتن چرا بنیاد شهید تلاشی در زمینه جذب این بچه‌ها ایثارگر نمیکنه؟
این خواهر عزیزمون مثل اینکه یه مقداری موضوع رو به اصطلاح یه جایش رو با یه امر دیگری اشتباه متوجه
شما شهر بدید لطفا.
آره، این بحث جذب فرزندان شهید و جانبازان 70% وظیفه دولته. این هم که کد استخدامی حدود 8000 نفر کمتر از 7000 نفر درشون ایجاد شده در بنیاد نیست، در دستگاه های مختلف مثل آموزش پرورش، مثل حفاظت محیط زیست، جای مختلف. سازمان اداری استخدامی بینا کد استخدامی داده، ابلاغ کرده به سازمان برنامه بودجه. سازمان برنامه بودجه برای شروع به کار اینها برای امسال بعد اعتبار مورد نیاز اینها رو به اون دستگاه مربوطه ابلاغ کنه تا اینها رو بتونن حکم کارگزینی براشون بزنن.
یعنی ایراد کار اینجاست.
تا قبل از این بحث جذب و گزینش اینا مطرح بود که با پیگیری که انجام شد بحث جذب و گزینش اینا تمام شده از موقعی که تو همین 7-8 ماهی که به اصطلاح آغاز این دولت هست.
بله بسیار خوب.
مسئله ابلاغ اعتباره که خب بالاخره حالا میدونید که گرفتن اعتبار از سازمان برنامه از اون مصیبت های اولماست که ما داریم دنبال میکنیم.
خب از اینجا به بعد یه قدری کوتاه کوتاه پاسخ بدید به همه سوال ها برسیم. بس. گفتن که برای سربازان ایثارگر چه امتیازاتی قرار دادید آقای رستمی؟
نگاه کنین، امتیازات به موجب قانون است، ما امتیازی برای کسی قرار نمیدیم.
بله.
سرباز ایثارگر بر اساس اینکه جبهه داره یا نداره، جانبازی داره یا نداره، از معافیت مشمول معافیت میشه. یا فرزند جانباز مثلا درصد بالا هست.
بله.
اینا قانون شرط داده دیگه، مفصل یه جدولی داره به ازای هر درصد
قانون باید باشه.
بله.
بسیار خب. شنونده بعدی گفتن که من 14 ماه جبهه دارم که کارت پایان خدمت گرفتم، حالا سازمان میگه که چون از طریق ایثارگری کارت پایان خدمت گرفتی نمیتونی از 2 سال اون در سابقه استفاده کنی.
البته امور رزمندگان به بنیاد شهید مرتبط نیست، ما جانبازان، آزادگان و فرزندان و خانواده شهدا مربوط به ماست. امور رزمندگان به امور ایثارگران ستاد و کل و سازمان رزمندگان که در وزارت دفاع هم مربوطه.
بله.
اگر اونجا مراجعه کنن به امور حقوقیش بالاخره میتوانن طرح شکایت کنن و اونا پیگیری کنن براش.
آقای محسن از زعفرانی گفته که میشه خواهش کنم به سهام بانک دی در بورس اشاره کنید که درست نمیشه، سهامی که خانواده های ایثارگران جانبازان دارن استفاده میکنن.
وضعیت سهام بانک دی که الان خیلی بهتر شده از قبل. بانک دی نمادش بسته بود در شرف انحلال بود، از انحلال نجات پیدا کرد به مصوبه شورای پول اعتبار، نمادش باز شد، 3 مجمع در فاصله 2 برگزار کرد، در مجامعش برگزار نمیشد، صورت مالیش تصویب نمیشد، تصویب شد، الان ثبات پیدا کرده، نمادش هم وضعیتش هم در بازار سرمایه بهتر از بقیه نسبت به گذشته خودش شده، ولی شرایط کلی بازار سرمایه داره که خب بالاخره هر کسی که تو اون بازار فعاله از جمله بانک دی و سایرین بالاخره تابع اون شرایط عمومی هستن به جز مسائل خاصشون. مسائل خاص بانک دی کاملا برطرف شده.
بسیار خب. شماره 1109 گفتن که چرا مسئولان به فکر مسکن جانبازان نیستن؟ پدر بنده جانباز شیمیایی مستأجر هستیم و بنیاد جانبازان برای خرید منزل فقط 300 میلیون تومان وام داده. آیا با این مبلغ میشه خونه ای در تهران خرید؟ پاسخ شما؟
این هم مصوبه قانونیه دیگه. ما جانبازان بالاخره بالای 25% رو نه در کلان شهرها که مشکل زمین وجود داره، اگر در خارج از کلان شهرها باشن بهشون زمین داده میشه به اضافه وام. مبلغ مصوب وام هم تا پارسال 300 میلیون تومان بوده، ما امسال داریم تلاش میکنیم بشه 450 میلیون تومان. اینها هم به موجب قانون انجام میشه، خدمتشون تقدیم میشه و انشالله که منم ما میدونیم که بالاخره با 300-400 میلیون تومان کسی نمیتونه خونه بسازه.
بله.
ولی منابعی که در بودجه پیش بینی میشه که از محل اعتبارات تفسیری به اصطلاح، چون این وام ارزان قیمت هست دیگه، یعنی وامی هست که با درصدهای پایین‌تر اختصاص پیدا میکنه، طبیعتاً یارانش رو در بودجه دولت باید تصویب کنه و این اندازه دولت پیشنهاد میده و مجلس تصویب میکنه.
بسیار خب، قبل از اینکه از شما دعوت کنم به یک تماس تلفنی گوش بدید، برای شنونده های تازه‌مون عرض کنم که ما در حال گفتگو با آقای قاضی زاده هاشمی هستیم، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران.
ضمن عرض سلام خدمت آقای قاضی زاده و همه مسئولین شهر آفتاب، بنده جانباز 50% هستم. سوال داشتم در رابطه این خودروهایی که پارسال البته مجلس مصوب کرد برای جانبازان که اجرا نشود ولی امسال قراره اجرا بشه و یه شرایطی گذاشتن که اصلا شامل حال نمیشه، مثلا یکی از شرایطش که نداشتن پلاک فعال. خب بالاخره هر کسی یه ماشین مدل پایین، خیلی مدل پایین داره که اموراتش رو انجام بده، ولی اینو که داشته باشه خود دیگه شامل حالش نمیشه. اینو میخواستم بفرمایم که چیکار باید بکنیم. خیلی ممنون.
بفرمایید آقای هاشمی.
خودشون اشاره کردن قانونگذار وقتی داشته این قانون رو تصویب میکرده، برای اینکه تعداد خودروهایی که داره اختصاص میده کمه، یعنی 10,000 خودرو بیشتر نیست، در حالی که جامعه هدفی که باید برخوردار از این خودرو بشه 390,000 نفرن. بنابراین پیش بینی کرده به کسانی داده بشود که پلاک فعال نداشته باشن، به فاقدین خودرو به عبارت بهتر داده بشه. شرایطی که قانونگذار پیش بینی کرده طبیعتاً هم ما به عنوان دستگاه اجرایی نه، چون مجری این به اصطلاح تفسیر وزارت سمت هست، صنعت معدن تجارت، ما فقط معرفی کننده ایم به عبارت بهتر.
بله.
و طبیعتاً او خودش استعلام میگیره از پلیس، از نمیدونم سازمان ثبت، و کسی که پلاک فعال داشته باشه اجرا نمیکنه.
خیلی ممنونم. ما پیامک‌های زیادی دریافت کردیم از خانواده‌های محترم شهدای ایثارگران و جانبازان به خاطر احترام ویژه‌ای که برشون قائل هستیم. پیامک‌ها اینجا امانت هست، تصمیم داریم که اونها رو برای شما بفرستیم و پاسخش رو هم در همین برنامه به گوش عزیزان خواهیم رسوند.
من یه نکته آخر عرض کنم، چون این سوالات هم این بود، نگاه کنید ما در عنوان یک دستگاه اجرایی مقید به دو قیدیم، یکی قانونی که تامین منابع مالی، یعنی باید حتما هر اقدامی انجام میدیم به موجب قانون باشه، ما خارج از اون شرایط قانونی نمیتوانیم کاری رو انجام بدیم، نه ما دستگاه نظارتی هم اجازه نمیدن، دو اینکه حتما منابع مالیش رو بتونیم پیشبینی بکنیم. ما تلاش کردیم در بودجه پارسال که با افزایش منابعمون که مورد لطف دولت و مجلس هم قرار گرفتیم،
بله،
بتوانیم قوانین مصوبی که تا کنون اجرا نشده بود، مثل پاداش پایان خدمت بازنشستگان، مثل همین بستر افزایش سرانه بیمه، اینها رو محقق بکنیم. طبیعتا وقتی قانون یا منابع مالی نباشد ما هم نمیتونیم، ممکنه درخواستی عزیزی داشته باشه ولی در این دو چارچوب نگنجه.
بسیار خب آقای قاضی زاده هاشمی، ما با خبریم که شما در حال رفتن به جلسه هستید، عازم نهاد ریاست جمهوری هستید، جلسه ای دارید که حتما موضوعاتی مرتبط با همین صحبت هایی که اینجا داشتیم هم مطرح میشه.
جلسه هیئت دولت هست.
بله، هیئت دولت هست. یه خواهشی از شما داشتم، شما میتونید سلام رسان مؤثری برای ما باشید، سلام ما رو به آقای رئیسی برسانید و بفرمایید که مردم خیلی دوست دارن صداشون رو در این برنامه بشنون، چون مسئول هستن و مردم علاقمند هستن که خروجی کار مسئولان رو بشنون، امید بگیرن برای ادامه زندگی در این کشور. به ما قول میدید که یه قدم مؤثر در این زمینه بردارید؟ خیلی متشکرم، ممنون از شما و من با شما خدافظی میکنم. همکارم آقای ساجدی که کارشناس هستن سوالی از شما دارن.
سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی عذرخواهی میکنم، میدونم در حال رفتن جلسه، فقط یه سوال داشتم چون دیدم باقی ماجرا رو شما اشاره کردید. این خانواده معزز شهدا سرمایه های بزرگ کشور هستن، بله. مثل حقوق بازنشسته ها باشون بازی نشه، واقعا در خور توجه هستن. شما این مطالبی که گفتید خیلی خوبه ولی کافی نیست، واقعا چیکار باید کرد؟
من متوجه مطلبتون نشدم.
میخوام سوالم اینه که توجه جدیتری به خانواده شهدا
باشه. بالاخره همت جمعی میخواد. وقتی که ما در بنیاد شهید حرفمون اینه که ما وعده‌ای که انجام نمیتوانیم بدهیم هم ندهیم، که هم افکار عمومی رو، چون در افکار عمومی این گونه گفته شده است که آقا بالاخره به اینا ویژه میرسن. من هدفم اینه که بگم اینطوری نیست.
درست.
یعنی علی رغم این تبلیغات منفی نادرستی که انجام شده، بسیاری از امکانات اولیه رو این عزیزان برخوردار نشدن.
درسته.
دلیلش چرا برخوردار نشدن؟ ما که تامین کننده منابع مالی نیستیم. ظرفیت و توان تامین بودجه هر سال اینقدر بوده، ما تلاش داریم میکنیم افزایش بدیم. ولی بالاخره یک سقفی داره دیگه. طبیعتا با توجه به منابع مالی کشور امکان تحقق وجود داره. تلاش بندم در کنار طبقه دستگاه، طبیعتا وزیر آموزش پرورش برای معلمین تلاش میکنه، طبیعتا وزیر بهداشت برای حوزه بهداشت درمان تلاش میکنه. البته من واقعا باید بگم بالاترین میزان رشد بودجه رو بین همه دستگاه بنیاد شهید داشته.
بله.
یعنی ما دولت و مجلس بیش از 100% افزایش دادن، ولی این بیش از 100% هم یه سقفی داره. یعنی در عالم انتظار که صحبت نمی کنیم بی‌نهایت نیست. در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما.
ممنونم آقای سجادی. اول با شما خداحافظی می‌کنم، بعد هم آقای قاضی‌زاده هاشمی. ممنون که وقت گذاشتید. خدا نگهدار شما.